صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار جسم منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
زمانی که آمارهایی از بالا رفتن تعداد دختران دانشجو در کشور منتشر می شد، هر از چند گاهی که نامی از زنان کارآفرین و موفق به صفحه اول روزنامه ها می رسید، هر زمانی که سخن از جایزه های بین المللی برای زنان نخبه ایرانی به میون می اومد، همه امیدوار بودیم که تعداد این خبرها بیشتر بشه و آمارهای پیشرفت و موفقیت افزایش پیدا کنه. اما 45 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجباری شدن حجاب و به پستورانده شدن زنان ایرانی، حالا هر روز چند بار نام زنان به سرخط خبرها میرسه. زنی به دست شوهرش توسط کلنگ کشته شد. دختر دانش آموزی خودکشی کرد. مردی زن و پسرش را با شلیک گلوله کشت. مرد وکیلی همسر روزنامه‌نگارش را به قتل رساند. و حتی وقتی مردی هم به سرخط خبرها میرسه، خبر اعدام اوست به اتهام آزار جنسی بیش از 200 زن. به مدارس برگردیم. جایی که قرار بود پایگزار تربیت و رشد دانش آموزان دختر و پسر باشه. سیمین کاظمی، جامعه شناس ساکن ایران، معتقده که مدارس دخترونه بیش از 14 است که اصلی ترین عرصه کنترل و نظارت بر دختران و مداخله در مسائل شخصی اونها هستند. به گفته خانم کاظمی، تسلیم دختران به ضوابط و قواعد سختگیرانه رسمی و همینطور اطاعت پذیر کردن اونها به فرمانهای نظام فرهنگی اجتماعی مرد سالاری یکی از کارکردهای مهم نظام آموزشیه. و خب در این میون میزان تاباوری افراد در برابر این سختگیری ها و نظام آموزشی که خرد کننده ارادی فردیه متفاوته. همینه که با خبر میشیم زندگی دو دختر پایان یافته. یکی برای ابروی برداشته شده و رنگ مو، دیگری به خاطر شلوار جین. پردیس ربیعی، خبرنگار اجتماعی ساکن ایران که هر دو این پرونده ها رو پیگیری کرده، اینطور میگه.
در مورد آرزو خاوری، اولین چیزی که حالا حائز اهمیته، بچه ها توی اردو بودن که حالا آرزو لباس فرم نپوشیده بود و در حالی بود که بقیه بچه ها لباس فرم تنشون نبوده، فقط آرزو نبود که شلوار لی پوشیده بود. اما خب آرزو با تهدید مواجه شد و خشونت کلامی در واقع، و توی سرویس وقتی که در حال بازگشت بودن بچه ها، خب هممون از این در واقع شیطنت هم که نه، یک رفتار کاملا طبیعیه، از این خوشی ها می کردیم. تو راه برگشت که بودن، توی اتوبوسی که در واقع داشته اونا رو برمیگردونده از اردو به مدرسه، اینا به زن رو به رقص کردن و در واقع مقنعه آرزو باید چند ثانیه چند لحظه افتاد و معاونشون خانم رسولی همون لحظه فیلم میگیره و خانم رسولی و خانم بغدادی که هر جفتشون معاون هستن تهدیدش کردن که ما بهش نشون میدیم و تو رو اخراج خواهند کرد. فردای اردو که میرن مدرسه، آرزو رو صدا میکنن که بره دفتر. زنگ ریاضیشون بوده و معلمشون سر کلاس بوده. میره دفتر و اونجا خیلی خشن باش برخورد میکنن. اون طفل قبل از اینکه بره توی دفتر، معلمش گفته بود که دعا کنین که منو اخراج نکنن. بعد از اینکه در واقع بهش میگن که قرار اخراجش بکنن و اینها، دختر میره از مدرسه بیرون و خودش رو از بلندی پرت میکنه پایین.
به همین سادگی، باورتون میشه؟ پردیس ربیعی با مدیر مدرسه هم تماس گرفته تا جزئیات رو از زبان اون بشنوه.
بله.
الو.
بفرمایید.
سلام. سلام خانم. وقتتون بخیر. خواستم بله. بابت یکی از دانش آموزان شما صحبتی داشته باشم باهاتون، که این خانم اینطور که در واقع پدرشون بیان کردن، در اثر فشاری که توی مدرسه به خاطر پوشش این بچه شلوار لی، حالا و یا اون فیلمی که موقع رقصیدن بدون مقنعه ازشون گرفته شده و به شما داده شده و تحقیق.
خانم ربیعی عزیز، من خدمتتون عرض میکنم همه این موارد که میفرمایید رو ما الان هیچ تصمیم تصمیمی نمیتونیم بگیریم. اجازه بدین جواب پزشک قانونی بیاد.
ببینید
من بعدم در خدمتتون هستم. اجازه میدین؟ اصلا بحث حجاب نبوده. هیچ مورد این چنینی که میفرمایید شما نبوده. و فقط خواهش میکنم من اگه بخوام توضیح بدم دوباره بحث باز میشه.
نه ببینین یک توضیح
به احترام فرمایش شما اجازه بدین بعد از پاسخی که پزشکی قانونی میدم من در خدمتتونم. ممنون.
سوال اینجاست که پزشکی قانونی قراره چه چیزی رو تعیین کنه که مدیر مدرسه پاسخگویی رو به انتشار نظریه اونجا منوط کرده. اما از آیناز کریمی 17 ساله دانش آموز کلاس 12 بشنویم از زبان پردیس ربیعی.
آیناز کریمی موهاش رو رنگ کرده بود و ابروهاش رو برداشته بود. خانم گیتی رحیمی که در واقع ایشون مدیرشون بودن سر صف اول جلوی دانش آموزای دیگه کتکش میزنه توی گوشش و بهش میگه که 2 هفته از مدرسه اخراجی تا ابروهات در بیاد موهات هم کوتاه میکنی. خب که سر صف یه دور اصلا آیناز قش میکنه، حالا از غم و غصه و استرس اینکه حالا جلوی این همه دانش آموز دیگه بهش توهین شده و تهدید شده که اخراج میشه. این طفلی هم حالا وقتی که حالش جا میاد میرن توی سالن امتحان و میشینه سر جلسه امتحان که خانم رحیمی که مدیرشون بوده میاد برگش از زیر دستش میکشه و پاره میکنه و بهش میگه که امروز برادرت میاد مدرسه و میبرتت و نمیای تا همه مثلا کارهایی که گفتم ابروات در بیاد و شنا موهاتو بوده کرده باشه اینا. میره خونه و منتظر میمونه تا مثلا مامانش بخوابه، غذا میخوره، نهار میخوره و بعدش توی انباری خونه پیدا میشه.
واقعا هیچ حرفی نمیشه زد. هر دوی این دختران جوان در مدرسه دچار آسیب روحی شدن و دست به اقدامات غیر قابل برگشتی زدن. به سراغ دکتر فرزانه سعیدزاده روانپزشک ساکن نروژ رفتم و از اون پرسیدم رابطه مدیر و معلم با دانش آموز باید چطور باشه.
خیلی نکته مهمی رو شما بهش اشاره میکنید. ببینید رابطه بین یک فرد بزرگسال و یک فردی که سنش کمتر، یک کودک و یک نوجوان در یک جامعه مثل جامعه ایران یک رابطه هست که با تحکم و ارعاب همراهه. در یک جامعه دیگه مثل جامعه نروژ جایی که من درش کار و زندگی میکنم این رابطه بین افراد بزرگسال و افرادی که خردسال هستن، حتی بچه‌های بسیار کوچیک، یک رابطه برابره. از بچه‌ها سوال میشه در مورد اینکه اینا چه نظری دارن، حتی زمانی که اینها بسیار کوچیک هستن بچه 3 ساله و 2 ساله میپرسن نظرت در مورد این چیز چیه و بهشون یاد میدن که اینها اجازه دارن ابراز عقیده بکنن، خودشون رو بیان بکنن و بهش ترتیبی خودشون رو بیان بکنن. حالا تو یه جامعه مثل جامعه ایران با وضعیت سیستم آموزش پرورش و اهرامی که اهرام فشار، اهرام تحقیر و اهرام ارعاب هست به نوجوانانی که در اون سنین بسیار بسیار پرخطر نوجوانی هستن، هنوز خودشون رو پیدا نکردن، هنوز خیلی از سیستم‌های فکریشون هنوز کاملا بالغ نشده و نمیدونن با مسائل مشکلات چجوری باید دست و پنجه نرم کنن، با اینها با تحقیر و ارعاب برخورد میشه و این متاسفانه خیلی از این دانش آموزا جای دیگه ای ندارن که پناهگاهی براشون باشه جواب سوالاتشون رو بگیرن، دچار ترس میشن، دچار افسردگی میشن.
اما این رابطه وجه دیگری هم داره. قواعد و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش چیه؟ آموزش مدیران و مربیان بر چه پایه‌ای استوار شده؟ بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی و کشیده شدن شعارها و اقدامات اعتراضی به مدارس بود که مدیران آموزش و پرورش از طرح خالص سازی مدیران و معلمان خبر دادند. در این طرح به نوشته روزنامه اعتماد 20,000 مدیر مدرسه از کار برکنار شدند و مدیران جدیدی به جای اونها به کار گماشته شدند. از سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه در مورد ارتباط اون خالص سازی و سختگیری های مدیران پرسیدم.
می توان گفت که نظام آموزش ایران در یه بحران فراگیری است در اون چه که به رابطه با نسل جوان و تربیت نسل جوان مربوط میشه. علت این هم به نظر من شاید بیش از هر چیز دیگر عدم درک مسئولین نظام آموزشی از ویژگی های نسل جدید یا نسل زد هست، اونجوری که برای مثال جامعه شناسا ازشون در ایران یا در کشورهای دیگه یاد میکنن. این نسل فردیت قوی تری داره از نسل‌های قبلی. همینطور برای این نسل مرجعیت مدرسه و خانواده، دانش رسمی و یا رسانه‌های رسمی خب به شدت تضعیف شده و این نسل خیلی مستقل‌تر از طریق شبکه‌ای با دنیا در ارتباط و میدونه که داره در بقیه دنیا چی میگذره. حالا مدرسه‌ای که باید در حقیقت یک مهارت اساسی رو یاد بگیره در گفتگو با نسلی که بسیار دشوارتر از نسل‌های قبل هست، درست در حقیقت مسیر معکوس را میره. یعنی از زمان جنبش زن زندگی آزادی ما شاهد این هستیم که در حقیقت مدیران زیادی عوض شدن، حتی برخی از معلمان در واقع باشون برخورد شده به خاطر همراهی با بچه ها و فضای مدارس بسیار امنیتی و روابط تربیتی آمرانه تر شده، به خصوص در مدارس دخترانه. این مدارس و در حقیقت نظام آموزشی قصد دارن به طور آمرانه و از بالا در حقیقت حیات طیبه و سبک زندگی اسلامی رو ترویج بکنن، بدون اینکه لحظه ای از خودشون پرسش بکنن که آیا اون چه که اونا اسمش رو حیات طیبه میذارن یا در واقع تربیت اخلاقی میذارن، تربیت دینی میذارن یا سبک زندگی اسلامی میذارن، تا چه اندازه با رویات و نیازهای نسل جوان ایران سازگار هست. برای همینم نسل جوان ایران در نوعی عدم گفتگو و در نوعی قهر با نظام آموزشی ایران قرار داره و همینم باعث میشه که بچه ها بحرانهای زیادی را در رابطه با مدرسه زندگی بکنن. ولی یادمون نره که هزاران هزار دختر و پسر نوجوان و به خصوص دخترها به خاطر اشکال مختلف سرکوب و محدودیتی که در مدارس وجود داره، به خصوص در ارتباط با انتخاب پوشش، انتخاب رنگ و همینطور انواع محدودیت هایی که از شادی نسل جوان جلوگیری میکنه، از یک زندگی متعارف نسل جوان جلوگیری میکنه، همه اینها باعث میشن که برای نسل جوان مدرسه و نظام آموزشی نهادهای غیرقابل درکی باشن، برای اینکه اونا نمیفهمن به چه جهت باید در حقیقت قربانی این همه محدودیت، این همه سرکوب و این همه سختگیری باشن. و این عدم درک متقابل هست که امروز نظام آموزشی ایران رو در یک بحران کامل قرار داده.
اما چاره چیه؟ دختر دانش آموزی که دچار چنین بحران‌هایی میشه، والدین اونها که با فرزندانی بحران زده روبرو میشن، چه راهکاری دارن؟ اونها چه باید بکنند؟ این سوال رو از دکتر فرزانه سعیدزاده پرسیدم.
خب ببینید، این بستگی به این داره که آگاهی سازی در سطح اجتماعی در چه حدی باشه. افرادی که دوربر این افراد نوجوان هستند، خودشون افراد بزرگسال، چه آگاهیایی دارن، چطوری میتونن با این مسائل مقابله بکنن و سیستم بهداشتی چه گزینه‌هایی برای افرادی داره که دچار بحران میشن. سیستم بهداشتی از پایین‌ترین و ساده ترین چیزایی که میتونه استفاده بکنه اینه که آگاهی سازی بکنه در اجتماع در مورد اینکه شما با بحران چطوری میتونید مقابله بکنید، اگر دچار مشکل شدید به چه کسی میتونید مراجعه بکنید، شما به پزشکتون میتونید مراجعه بکنید، میتونید یه روانشناس باشه که بهش مراجعه بکنید، در مراحل مختلف میتونید به یک روانپزشک مراجعه بکنید، میتونید یک انجمنی باشه که از طرف مدرسه و از طرف پدر مادرها برنامه‌ریزی میشه برای اینکه یک افرادی که قابل اطمینان هستن رو بذارن اینکه بچه‌ها بتونن باهاشون صحبت بکنن به صورت خودجوش یا به صورت حرفه‌ای. این در جوامع دیگه به صورت حرفه‌ای انجام میشه که وقتی که کودکان، نوجوانان یا افراد بزرگتر دچار مشکل میشن، بهشون آگاهی داده میشه که اینها کجا باید برن و اون کمک در دسترسه. و اگر این بحران به حدی برسه که به حد بیماری برسه یا به حدی برسه که دیگه قابل کنترل نباشه در محیط خونه، کجا باید رفت، از چه کسی باید کمک گرفت. این کمک دارویی هست، آیا این فرد باید بره مشاوره، آیا این فرد باید بره تراپی بشه و روانکاوی بشه، روان درمانی بشه، کمک در مرحله بحران به چه وجهی هست، کمکی که در مرحله دراز مدت هست به چه وجهی هست. اینا احتیاج به ساختارهایی داره که جامعه باید در موردش فکر بکنه و اینها رو برای اون نسل جوان و نسل بالا بزرگتر از اون هم به صورت آگاهی دادن به اونها و هم به صورت مراکزی که اینها میتونن بهشون مراجعه بکنند اینها رو از قبل بهش فکر کرده باشه و اونها رو در دسترس عموم قرار بده.
اگر در ایران هستید و با بحران روبرو شدید میتونید با اورژانس اجتماعی با شماره 123 یا مراکز مشاوره تماس بگیرید. به پایان این پادکست صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار من بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.